أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد
اللهم
صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل و دامقی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا دو خطبه 134 و 135 رو میخوانیم. اما خطبه 134: وقد توکل الله لأهل هذا الدین به اعزاز الحوزه. جریان خطبه این است که ابوبکر خالد ابن ولید رو فرماندهی داده بود در جبهه های شام، اونجا لشکر خودش می جنگید. ابوبکر مرد، عمر خالد ابن ولید رو اصلش کرد، به جاش ابو عبیده جراح را گذاشت. تزلزلی در میان مبارزین و جنگجویان اتفاق افتاد. پادشاه روم برای تقویت نیروهای خودش شخصا وارد میدان جنگ شد و در هر صورت جنگ به نفع رومی ها تمام شد. عمر گفت که خب پس منم شخصا وارد میشم، حالا که پادشاه روم اون طرف شخصا وارد شده، منم شخصا راه میفتم از مدینه، میرم همون طرف ها وارد میدان های جنگ میشم. خب حالا با حضرت علی هم یک مشورتی داشته باشیم. نظر حضرت را پرسید. نظر حضرت این نبود که او برود. حالا توضیح خود بدم. فرمود وقت توکل الله لأهل هذا الدین به اعزاز الحوزه. از این نسخه ها دارد وقت تکفل الله لأهل هذا الدین. خدا کفیل شده است، ضمانت کرده است برای اهل این دین اسلام به اعزاز الحوزه، به این که این مجتمعشون رو، محل جمعشون رو، مرزهاشون رو با عزت نگهداری کند. و ستر الاوره، عورت اون چیزهایی که باید حتما حفظ بشود، اون نقطه ضعف‌های نظامی امت اسلامی رو هم خداوند کفالت کرده که پوششی بدهد. زیلا مسلمان ها بیشتر از این مورد ضربه قرار می‌گیرند. حمایت‌های خدایی دارند. خود قرآن می‌فرماید اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. شما اگه قرآن بخونید، اهل قرآن باشید، از خواص همین آیه هم است. این آیه رو اگر بخونید که خودش قرآن است، بین شما و بی ایمان ها یک حجاب مستور، نه یک حجاب ساتر. حجاب ها ساتر است، پوشش میدهد. یک حجاب خدا قرار میدهد که این حجاب مستور است، حجاب رو نمیبینن اونها. یک حفاظت های اهل قرآن دارند. در هر صورت جناب عمر، اگر شما اهل قرآن باشید، اگر اهل اسلام باشید، حجاب مستوری هست، نصرت الهی هست. واقعیت چمینه؟ حفاظت ها و نصرت هاییست که اصلا روش محاسبه نمی شود. مثلا عملیات بدر در پایان سال 63 که انجام شد، شروعش ساعت تقریبا 10 شب بود، خیلی هم در اون ساعت مطابی بود. صحبتش با فرماندهان گفتیم این شب مطابی است، نیرو هم چند ساعتی باید، خیلی هاشون از کنار همین نیروهای عراقی در این نیزارها باید برن جلو، شب مطابی و اینطور. گفت یه چاره نیست، توکل به خدا. خب نیروها از ساعت مثلا 7-7:30 تو نیزارها نزدیک این عراقی ها بودن. خب شب مهتابی، مهتاب مشخص شد. در اون مهتاب من نگاهم به ماه بود ببینم چه اتفاق میفته. این دیگه ابری هی میاد جلو ماه رو میگرد، یک ذره که نمایان میشه یک ابری جلوش رو میگرد. یک حفاظت های خدایی هست، نصرت های خدایی هست، به شرطی که اهل قرآن باشیم، به شرطی که اهل دین باشیم. خداوند وکیل شده است، کفیل شده است، تعهد کرده است اهل این دین باشید، اون مجتمع شما را با عزت نگه بدارد، اسرار شما را حفظ بکند. به الله اگر دشمنان به اسرار نظامی مسلمین دست پیدا کنند غلبه میکنند. والذین اسرهم وهم قلیلون لا ینتصرون، اون خدایی که یاری کرد اهل این دین را، مسلمان ها را، در حالی که مسلمان ها کم بودند و پیروز نمی شدند، و منعهم، به اون خدایی که حفاظت کرد از اونها، و هم قلیلون لا یمتنعون، خودشون کم بودند نمی تونستند حفاظت کنند و منع ایجاد کنند که دشمن نفوذ کند. حیون، همون خدا زنده است، الذی مبتدا حیون خبر، لا یموت، او که نمی میرد. پس اونی که مهم به اینی که ما حساب و کتاب همون رو با خدا درست کنیم، که هدفمون اسلام باشد شکست نمی خوریم، چون الاسلامو یعلو ولا یعلو علی. یه رو هدفمون خب چیز دیگری، ظاهرش از اسلام است، خب شکست خود که خود این بدل ایجاد ها تضمینی برای نگهداریش نیست. اینکه متا تسر اله هاذا العدو بنفسک، و تو جناب عمر اگر این مسیر را بروید، سیر کنی به طرف این دشمن به شخصه، فتلقه هم با اونها ملاقات کنی، فتو نکب شکست بخوری، لا تکن للمسلمین کالفه، برای مسلمین یک پناهی نیست. دون اقصا بلاده، در اون شهرهای دوردست، شما خودتون را افتادی به شهرهای دوردست رفته ای، در اونجا یک مصیبتی سرت بیاید، در اونجا مسلمین پناهی ندارند. این یک اشکال. خب سوال اینجا مطرح کردن بعضی شارحین، پس چرا خود حضرت رسول صلی الله علیه و چرا علی علیه السلام شخصا وارد میدان جنگ شدن؟ اونا چرا؟ جناب عمر شما نرو، اگر شما از بین بری مصیبتی وارد بشود. خیلی سوالا شاید همینجا جوابش پیدا بشود، ولی که اولا چند جور میشه جواب داد. یکی اینکه یه جوابی دادن بعضی شارحین، میگن هم حضرت رسول میدونست زنده میماند، هم حضرت علی علیه السلام میدونست. از کجا میدونستن؟ وقتی آیه از یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس، ای رسول ابلاغ کن. میدونی قرآن رو قبلا پیغمبر میدونسته، حضرت علی رو معرفی کن، خدا تو رو حفظ میکند. پس میدونه هم خودش هم علی میموند تا موقعی که باید معرفی کند علی رو، بله بعد از خودش. نزد به حضرت علی السلام فرمودن این نکت تو قاتل و بعدی الناکثین و الغاسطین و المارقی، تو بعد من هستی، به جنگ این سه گروه خواهی آمد. این گونه اسناد داشتند. این یک جواب. جواب دیگری که دادن این است که جنگ ها در دوردست ها نبود، همونجا بود، کنار شهر بود. پس نرفته بودن به جای دوردست که دو جا رو بخواد نگهداری بکنن. یک جنگ تبوک بود که در دوردست حضرت رسول رفتن، علی علیه السلام به جای خودشون گذاشتن، هم بودن یک نفر جای خودم باشد. اما عمر حالا میخواد راه بیفتد برود، آیه ای نیامده است که عمر حفظ بشود اولا، و ثانیاً به صراحت بگوییم این جنگ اون جنگی نیست که خدا تضمین کرده باشد حفاظت بکنه. این حرفا اون کس اسلام ناب است که حفاظت می شود. و بعد سوم کسی رو به جای خودش عمر نگذاشته. خیلی شرایط فرق میکنه. لیس بعدک مرجعون یرجعون الیه، و بعد از شما یک مرجعی که مردم به آن رجوع کنند نیست. شما کسی رو به جای خودت نگذاشتی. و بعد اینکه اصلا معلوم میشه حضرت علی علیه السلام هم قبول نمی کرده، اصلا مطرح نبوده، مردم نمی خواستنش، مردم اون سبکی شده بودن دیگه، جهتشون فرق کرده بود. جناب اومد رفتن شما به دوردست ها اگر اتفاقی برات بیفته، خب اونجا کسی نیست، حامی نیست، اینجا هم که کسی تو نگذاشته، خب چه اتفاقی بیفته؟ اون جنگ اسلامی زمان حضرت رسول هم نیست که فکر کنید حالا خدا تضمین کرده از من نگه بدارن. فبعث الیهم رجلا مهربا رجلا مجربا، دو جور در نسخه ها گفته شده است. بفرست به سوی این افراد دشمن یک مردی که مهرب باشد، ورزیده در جنگ باشد، یا که مجرب باشد، تجربه دار باشد. فحفظ معه اهل البلاء و نصیحه. خب اون رو که میفرستی باهاش سوق بده افرادی که اهل بلا و نصیحتن، اهل سختی کشیدنند و دلسوز، اینها میتونن بجنگن. اون کسی که اهل ناز و نعمت هست او رو چه به جنگ، یا اگرم اهل سختی است دلش نسوخته، او سختی رو در باطل ازش استفاده میکنه. با اینها که نمیشود که به جنگ دشمن اسلام رفت. سوق بده با اون شخصی که میفرستی به جنگ افرادی رو که اهل بلا باشن، سختی کشیده باشن و دلسوز باشن برای مردم. اون موقع با خودش میگه خب حالا که فکری برای حفاظت مردم بکنه، جانفشانی میکنه. فإن أظهر الله فداش ما تحب، اگر خداوند پیروزی داد این همان است که تو میخوای، نمیگه آن است که من میخوام، تو پیروزی میخوای این همان است که تو میخوای. و ان تکن الاخرى، اگر یک چیز دیگری خداوند خواست که شکست باشد، کن ترد ان للناس، تو کمک مردمی و مثابتا للمسلمین، تو مرجع برای مسلمین هستی، چون خودت در مدینه هستی از همین جا به رجوع میکنن، دوباره میتونی سازماندهی جدیدی بکنی. خب نکات جالبی از این خصب شارحین گرفتند میشود گرفت. یکی همین که خود عمر هم قبول داره علی علیه السلام سیاست باز نیست، دلالا میگفت نه برو برو شهر خالی بشه بعد میدونم حالی چطوری جا تو بگیرم. این کودتا کاری ها و یکی جای دیگر افتادن ها و جایگزین شدن ها اینجا نیست داشتی. خود عمرم خوب میدوند علی علیه السلام سیاست طلب و سیاست باز نیست، لذا آمده باش مشورت میکند و میدونه چقدر عاقل است. حضرت رسول فرمود یا علی اداره ایت الناس یتقربون الی خالقهم به انواع البر، اگر دیدی مردم مقرب خدا میشن با کارهای خوب، یکی سینه میزنده که هیئت میگیرده که شله میده، تقرب انت الیه به انواع العقل تسبقهم، تو با انواع عقل به جلو به خدا نزدیک بشو، از همه سبقت میگیری، میدونن عقل علی یعنی چه. در هر صورت این یک نکته. و بعد هم حالا چی شد؟ که حالا حضرت علیه السلام میاد مشورت میکند، مشورت اون نیست، مشورت مسلمین است. الان اگر همون رومی ها به همین جان های مسلمین بیفتن خوب است، میگن حفاظت میشه بعد و گوشه هایم دارد که الان اون اونجور که ما میخوام نیست، از حضرت خودش نرفته، خودش نائب هم نیست. بعدم دو فرضی میگیره، اگر خدا حالا خواست شکست بخوری چی؟ نشون میده که اون اسلام اصلی هم که میگن این نیستش. ولی در هر صورت در همین شرایط به خاطر حفظ جان و مسلمین باید یک جور مشورت کرد همین وضعیت هم بدتر نشود. خطبه 135 یبن اللعین الابتر و شجرت اللتی لا اصل لها ولا فر. جریان خطبه چیست؟ علی علیه السلام با عثمان بحث هایی داشت و خیلی از مردم هم که عثمانی بودن می آمدن به عثمان می گفتن علی علیه السلام اونجور که تو می خواهی نیست دارم. مثلا عنوان نمونه تاریخ خور است از این مسئله. یک نمونهش، یک روز عثمان به علی علیه السلام گفت آقا جلو این سفیه خودت را بگیر. حضرت فرمود سفیه من؟ کدوم سفیه مربوطه به من است؟ گفت همین ابوذر که هرچه دلش می خواهد می گوید. ابوذر سفیه نیست، صادق تر از ابوذر کسی نیست. صداقتی که او داره، حضرت رسول فرمود آفتاب نتابیده و شخصی صریح اللهجه و با صراحت و صداقت از او بهتر. تو به او میگوی سفیه؟ بعد عثمان گفت که خاک به دهانت. حضرت فرمود به دهان خودت خاک، ادب داشته باش، شرفیه میزنی تو. امثال اینا مردم هم میدونستن. خب هی میرفتن و جاسوس ها میگفتن علیه السلام میانه خوبی با تو ندارد. اینجا بود که دو نفر گفتن، یکی زید ابن ثابت انصاری، آدم مؤدبی بود، این یک نفر. نفر دوم مغیره ابن اخنس، آدم منافق و بیادبی بود. این دو نفر خوب قرار شد برن با علی علیه السلام صحبت کن. گفتن حالا میرن. آمدن از علی علیه السلام. زید ابن ثابت چون ذاتن آدم مؤدبی بود، درست حرفایی زد که خیلی سخت بود ولی مؤدبانه گفت همونها رو. خیلی تعریف و تمجید از حضرت علیه السلام کرد. گفت ان الله قدم علیک سلفا صالحا فی الاسلام و جعلک من الرسول بالمکان الذی انتبه فانت للخیر کل الخیر اهل. گفت چقدر سابقه خوبی شما دارید، چقدر به حضرت رسول شما نزدیک بودید، چقدر شما برای کارهای خوب صلاحیت دارید. بگوی حرفارم که میزنم جناب امیر المؤمنین، نه جاسوسم، نه آمدم ناراحتت کنم، میخوام بین شما و عثمان اختلاف نیفتد. گفت در هر صورت عثمانم یک جورای حق با شما دارد، یکی حق ولایت دارد، یکی حق قرابت دارد. حرفای اینطوری بی از حرفای سختش بود. فکر میکردن هر که حالا پادشاه شد حق ولایت دارد. من اگه این حرفا رو میگم میخوام بین شما اختلافاتی نباشد. حضرت فرمودن که والله ما احب الاعتراض ولا رد علی. به خدا قسم من که نمیخوام اعتراضی بهش داشته باشم یا ردی اختلافاتی با او داشته باشم، اما گاهی وقتا حق ضایع میشه نمیتونم ساکت بشم. وقتی بحث حق داره ضایع میشه، یه اونجا بحث شخص نیست، نمیتونم ساکت بشم. بعد این عبارت رو آوردن والله لأکفن فی ما وسعن الکف. این عبارت رو دقت کنید، والله لأکفن فی ما وسعن الکف. به خدا قسم من خودم رو نگه میدارم تا وقتی که بتوانم، تا وقتی که مجاز باشم. این کلمه لأکفن فی یعنی خودم رو نگه میدارم در مقابل او تا مجاز باشم. تا به اینجا رسید مغیرت ابن اخنس بی ادب گفت خب لتکفن ان او لتکفن، یا خودت نگه بدار یا نگهت میداری. همین اینجا سخن حضرت رو گرفت، از خودش علیه خودش استفاده کرد. یا خودتو نگه بدار یا وادارت میکنیم که خودتو نگه بداری، یا یک ما تو رو نگه میداریم. فانه اقدر علیک من کله، قدرت عثمان از تو بیشتر است، و اگر هم ما آمده ایم برای این است که حجت بر تو تمام کنیم. خیلی بی‌ادبی اینجور صحبت کرد. حضرت حالا جوابش رو دادن در خطبه 135 فرمودن یبن لعین الابتر، ای بچه مرد ملعون، اخنس، جز منافقین بود و زیاد علیه مسلمین مشکلاتی داشت و می آورد که از... یعنی بدون خیر، نه بدون بچه، این بچه هست طبیل داده، اونه که بچه شر باشد خیلی در فرزندانش نباشد اسم هم ابتر است. و شجرت اللتی لا اصل لها ولا فر، به شخصی که از یک فامیل و شجره هستی که نه اصلی داره نه فر، نه اجداد کرامی دارد، نه اولاد به درد بخوری. انت تکفونی و انت تکفی، تو آخر این شخص گفته بود مغیره ابن اخنس به عثمان یه جمله گفت، از همین جمله گفت انا اکفیک، من تو را کافی هستم، انا اکفیکهو، من تو را کافی هستم عثمان، من به حساب علی میرسم. قرآن میفرد فسته اکفیکه و مولا و هست سمیل علیم، این خداست که کافی است، ندای خدایی میکنن. انا اکفیکهو عثمان، من کافی هستم برای شما، به حساب علی میرسم. از بعد رسام که میرسد میگه اما لتکفن نه ان او لتکفن نه، یا خودتو نگه میدارید یا جلوت میستی. حضرت میفرماید انت تکفونی و انت تکفی، این عبارتی که در سید عزیز آورده یکم خطاست، انت تکفینیه، نه کنه گفت من شما رو کفایت میکنم، گفت من عثمان رو کفایت میکنم، بلکه گفت انا اکفوک، من جلو شما رو میگیرم. انت تکفونی، تو جلو من رو میگیری، و انت تکفی، تو او رو کفایت میکنی، کدومش؟ یعنی من رو تعدید میکنی؟ انت تکفونی؟ در نهج البلاغه هر جا حضرت تعدیدش کردن یک جواب نقد به اونها داده که سر جاشون بنشینن، چون قرآن میفرماد یا ای الذین آمنوا قاتلوا الذین یرونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظه، باید کفار از شما شدتی ببینن، شما میخوان نفوذ کنن، جرأت بکنن کافر به شما حرف بزنن. در نامه 38 دارد که عثمان که معاویه به علی علیه السلام مطالبی دارد، من جمله میگه که خلاصه بهت بگم علی بین ما و شما شمشیر ها. حضرت میفهمد ذکرت انه لیس لی ولی اصحابی اندک الا سیف، شما نوشته ای که متذکر شده ای که بین من و شما فقط شمشیر. خب ببین تحدیده دیگه، جواب حضرت رو ببینید، فلقد اضحکت بعد استعبار، ما رو خنداندی بعد از اینکه گریاندی. متا الفیت بنی عبد المطلب ان الاعداء ناکلین و به سیف مخوفین، که دیده ای فرزندان عبد المطلب با شمشیر تهدید بشن. اینجا میگه انت تکفونی، تو میخوای ما رو باز بداری. خود حضرت علیه السلام برای خودش که آسمان و زمین در اختیارش، میگه انا المیت و انت الحی و علی ارحم المیت الا علی، من کیم؟ من مردم. وقت مغیره که است. خب اما میخوای کفایت بکن عثمان رو. فوالله ما اعز الله من انت ناصر، به خدا قسم ذلیل میشود، خدا عزیز نمی کند کسی را که تو او را یاری کنی. همین که تو یار عثمان باشی برای ذلت عثمان بس است. ولا قام من انت منهزو، بر نمیخیزد کسی که تو بخواهی او را بپا به حرکت واداری. خود خودت ترسویی، لرز و ترس تو را هر که ببیند بیشتر ترسو میشود. اخرج عنها، برو از اینجا. ابعدک الله نباک، نباک به دو معنا، یعنی نیت هایی که تو داری خدا دور کند، اصلا به نیت و اهداف نمیرسی. یکی نوا به معنای طالع هم میاد، او طالعی که تو فکر کردی، ستاره‌ای که در طالع تو هست و به رئیست کنند و پولی بهت بدن، نه تو بهش نمیرسی. ثم مبلغ جهدک، سپس تمام تلاشت را تا نهایت انجام بده، هر کار دلت میخواد برو بکن. فلا ابغى الله عليك ان ابغيت، اگر تو حمایت و رعایت کنی، خداوند حمایت و رعایت نمی کند. تو اگر بخوای کسی رو یار باشی، تو اگر کسی رو بخوای شجاع بکنی، تو اگر کسی رو بخوای حمایت کنی، برعکس می شود. همین کلام شد. از عثمان چه شد آخرش؟ جنازه‌شان چند روز دفن نکردن، بعدم بردن اون آخر بقی در میان یهودیان. فقط یک نفر گریه میکرد، خواهرش که بهش کفش زدن. چه تو گریه میکنی؟ نه اصل این مرد شرفت یهودی مرده است، بعد گریه میکنی برای این مرد؟ در هر صورت تهدید رو به هیچ عنوان قبول نکنید. ما شیعه هستیم، تهدید کردن برمیگردیم. یک غلظتی در ما باید باشد، فکر نکنن از کارها ما میتونن نفوذ کنن به اهدافشون برسن، تو چیزی نباید باشد. و بدانیم این خدا کافیست. فسیفی که هم الله و خوی از سمی اولدیم. اینجور افراد اگر بخوام بیان تو میدونم، بعضی رفقا، بعضی حامی ها، بعضی دوست ها اگر بیایند، خداوند حمایت و دوستی و عزتش کنار میرون، عزت نداریش نسبت به ما که ما رو بخواد عزیز کند کنار میرون. و در رابطه با لعن هم، بعد موارد را که خدا لعن کرده در آن، شما میتونید لعن بکنید. منافق باشد، آزار پیغمبر بدهد، اونها مورد لعن هستند در آیات و روایات. و السلام علیکم و رحمت الله. سلام محمد و آل محمد.